أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث درباره بررسی مستندات روایی قاعده المیسور بود و عرض کردیم که در خصوص مستندات روایی این قاعده فقهی به چند روایت استناد شده است. روایت اول روایتی بود که از علمای شیعه ابن ابی جمهور آن را در کتاب عوالی نقل نموده اند و روایت روایتی نبوی است. علاوه بر ایشون علمای اهل سنت نیز در کتب حدیثی معتبر مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد ابن حنبل و سایر محدثین اهل سنت با عبارات مختلف و گوناگون آن را نقل کردند و متن حدیث و روایت این بود که اذا امرتکم به امرین فأتوا منه بما استطعتم. رسول مکرم اسلام می فرمایند هرگاه من شما را مأمور به انجام یک عملی کردم، هر آنچه از اون عمل را می توانید و توانستید انجام دهید. مستدلین به این روایت در حقیقت میگویند این روایت دلالت دارد بر این که ملاک در امتثال امر مولا ایجاد مسمای مأمورم به هست که در توان مکلف هست. لذا اگر توان انجام مأمورم به را با تمام اجزا و شرایطش داشت و آن را انجام داد، امتثال امر کرده و مأمورم به انجام داده است، و اگر توان انجام این مأمورم به را با بعضی از اجزاء و شرایط داشت، البته به نحوی که مسمای اون عمل صدق کند، اون عمل با همین اجزا و شرایط مقدور مکلف مأمورم به است و باید آن را انجام بدهد. خب در بحث گذشته روایت نقل شد، الفاظ مختلفی که در کتب روایی اهل سنت راجع به این روایت بود مورد اشاره قرار گرفت. تقریب استدلال به این روایت هم بیان شد. لکن عرض میکنیم که این روایت هم از نظر سند مورد مناقشه قرار گرفته است و هم از نظر دلالت مورد اشکال واقع شده است. لذا تحقیق پیرامون این روایت اقتضا دارد که در دو مقام بحث رو پیگیری کنیم. مقام اول بررسی سند این حدیث است. عرض میکنیم بلا اشکال این روایت یک روایت مرسله می باشد و مسنده نیست، چون همونطوری که گذشت ابن ابی جمهور این روایت را بدون سند مستقیما از پیامبر مکرم اسلام نقل کرده اند و علمای عامه هم اگرچه سند این روایت را در کتب حدیثی خود آورده اند، لکن سند کامل نیست و ارسال دارد تارتن به صورت مرسله از عبدالله ابن عباس و تارتن اخرى از ابو هریره نقل کردن. برای این اساس شکی در مرسله بودن این روایت نیست، چه در کتب شیعه یعنی اوالی و چه در صحاح و کتب اهل سنت. انما الکلام در این است که آیا ضعف سندی این روایت که به خاطر ارسال می باشد با عمل اصحاب به این روایت با استناد اصحاب امامیه به این روایت قابل انجبار هست یا نیست؟ شما ببینید یه روایت اگر قویه نبود، یعنی مسنده نبود، یا اگر مسنده هم هست روایت ضعیفیست به اعتبار رواتی که و رجالی که در اون سند واقع شدن، در اینجا نمیشه بلا فاصله بگیم دیگه این روایت رو باید پرتش کرد، انداختش دور. نه، روایت اگر قویه بود یعنی چی؟ یعنی صحیحه بود، موثقه بود یا حسنه بود، خب بهش عمل میشه، یعنی از نظر سند دیگه ما اعتنا میکنیم بهش. اگر قویه نبود، حالا یا مرسله است یا مسنده، یا سندش کامله یا ارسال دارد. در هر صورت نمیشه روایتو چون دیگه سندش ضعیفه گذاشتش کنار و اعتنایی بهش نکرد. نه، باید ببینیم آیا منجبر ضعف سند دارد یا نه. البته بنابر مبنایی که در علم اصول مطرح شده، چون در علم اصول بحث میشود که اصلا آیا استناد اصحاب به یک روایت، روایت ضعیفه، حالا چه ضعف به ارسال باشد چه ضعف به راوی از روات باشد، اصلا استناد به این روایت قابلیت جبران ضعف سند رو برای این ایجاد میکند یا نمیکند، اختلاف نظره. خب بعضی مثل محقق خوی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند نه خیر آقا، اصلا استناد اصحاب به این مثل عدم استناد اصحاب به روایت جبران ضعف سند یا تقویت ضعف نمی آورد. همونطوری که اگر علما به یک روایتی که از نگاه ما که الان بررسی کردیم می‌بینیم قوی است، اگر عمل نکردن باعث ضعف این روایت نمیشه. همینطور اگر روایتی باشد که سندش ضعیف باشد، عمل اصحاب، استناد اصحاب به این روایت در مقام فتوا جبران ضعف سند نمیکنه. آی خویی رضوان الله تعالی علیه مبناش اینه. خب یه مبناست، اما مبنای مشهور غیر این است. مبنای مشهور که ما هو تحقیق این است که اگر روایت ضعیف بود، چه به ارسال چه به غیر ارسال، و اصحاب امامیه کثیراً به اون استناد کرده باشند، یعنی مشهور بود به شهرت چی؟ چی شهرتی؟ نه فتوایی نگیم، عملی. ما سه تا شهرت داریم دیگه، یک شهرت روایی، دو شهرت فتوایی، سه شهرت عملی. شهرت روایی یعنی چی؟ یعنی یک روایتی مشهور شده بین علما، اما استناد به اون روایت در مقام فتوا مشهور نیست. نقلش مشهوره، نقل مشهور است، اما استناد به اون در مقام فتوا شهرت نداره. یه روایتی هست که شهرت فتوایی دارد، یعنی خودش ضعیفه، نقلش هم ضعیفه، یعنی تو نیست که کسی را نقلش کرده باشن، استناد به این هم کم وجود دارد، اما فتوای علما بر مضمون اون مشهوره. اما یک روایت داریم که استناد فقها به اون در مقام فتوا، در مقام استنباط. کرارن گاه سوال میکنیم از فرد، میگه آه شهرت عملی یعنی چی؟ میگه یعنی این که علما به مضمون این روایت عمل کرده اند. نه، به مضمون این روایت عمل کرده اند یعنی عمل خارجی. نه این نیست، منظور از عمل استناد عملیه. مکرر فقها به این روایت استناد کردن. اگر شهرت عملی داشت میگن این شهرت عملی، این شهرت استنادی جبران میکند ضعف سند روایت را. خب پس مبنای دوم که مبنای مشهور است این است که هر روایتی که استناد به آن مشهور بین علما باشد ولو ضعف سندی داشته باشد، این ضعف سندش به وسیله استناد و عمل علما به آن جبران میشه. خب حالا بر اساس این پایه دوم داریم عرض میکنیم. خلاصه این که بحث است که آیا با وجود این که حدیث اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم یه حدیث ضعیفی است، ارسال دارد، آیا ضعف سندی اون به عمل اصحاب جبران شده و می شود یا خیر؟ در مسئله دو وجه و دو نظریه وجود دارد. شما مراتب همیشه اینو دقت کنید، ملکه بشه براتون که مراتب مباحث اجتهادی و استنباطی دستتون باشه. نمیشه یه دفعه از پله اول بریم به پله بالا. نه، یه روایت سازوکار داره، مواجهه با اون، برخورد با اون سازوکار خودشو داره. مرتبه به مرتبه، مرتبه اول این است که بررسی کنیم سندش درسته یا درست نیست. مرتبه دوم این است که بررسی کنیم اگر سندش قوی یا نیست، مثلا ضعیف است، جبران ضعف سند دارد یا ندارد. بعد از اینکه ثابت کردیم سند یا قوی است یا جبران ضعف سند دارد، اون وقت میریم به پله چی؟ بررسی دلالت. دلالتش درسته یا دلالتش درست نیست. اگر دلالتش درست بود خب عمل میکنیم، اگر دلالت درست نبود اون وقت چه باید کرد؟ فرض این است که دلیل دیگه ایم برای مطلب نداریم، اون وقت باید چیکار کنیم؟ همینطور وایستیم راست؟ بله. حالا اینم برای تغییر مزاج آقایون، خدا رحمت کنه آیت الله یزدی رو یه خاطره نقل میکرد، فرمود که خب برای اینکه بعضی اعتراض داشتن که آقا چرا این همه افرادی که میان برای خبرگان مثلا ثبت نام میکنن شما امتحان میگیرید اینا خیلی ها رد میکنید، بعد ایشون خاطره نقل میکرد، میگفت که این که اعتراض میکنن آقا در جریان نیستن، بعضی از این آقایونی که میان خب خیلی پیادن اصلا توجه ندارن. میگفت یک آقای آمد و نشست و خب ما می‌خواستیم مصاحبه بگیریم، امتحان از ایشون بگیریم برای اجتهاد حالا هم خبرگانی. بعد دیگه الان اینطور مطرح شده. بعد ازش سوال کردیم آ ما الان یه روایت داریم میگه فلان چیز حرام است. در مقابل یه روایت داریم میفرماید همون چیز واجب است. ما با این دو روایت چه باید بکنیم؟ میگه آقا ناراحت شد. گفت حضرت آقای یزدی یه چیزی میگی در خودت. مگه میشه همچین چیزی؟ یه روایت داریم میگه واجبه، یه روایت میگه حرامه. اینا هر دوش به درد نمیخوره. باید بندازه سر لاشغال. یعنید آقا؟ گفتیم آقا به هر حال ما علم داریم به این که عهد ما صادر شده، یکی از اینها کذبه، یکی از اینها درست نیست، نمیشه که اینطوری باش برخورد کرد. نه نمیشه آیه یزدی، امکان نداره از امام معصوم روایتی بیاد که تنافی با یه روایت دیگه داشته باشه. بابا امام معصوم معلومه که یکی رو گفته، راوی ها اینا رو نقل کردن، اینقدر مثلا با مسئله فاصله بعضن دارن، بعدم خب میخوان که انتظار دارن که چیز بشه. نه پله به پله ببینید روایت رو نگاه میکنیم، اول به سراغ چی میریم؟ سند. سند اگه قویه بود بلافاصله میریم به دلالت، اگر قویه نبود ضعف داشت ضعفش هم باز بررسی میکنیم که وجه ضعف چیه، آیا وجه ضعف وجود راوی ضعیفی در سنده در حالی که مسنده می باشه که اون باید بررسی کنیم، همینطوری نمیتونیم بندازیمش کنار. ببینیم مبنای ما در رابطه با اون رجل در رابطه با اون راوی چیست. این نیست که مثلا آقا همینطور بندازیم کنار، نه، در رابطه با محمد ابن سنان اختلاف نظر خیلی عمیق وجود دارد که ثقه هست یا ثقه نیست. خب شما باید مبنای رجالی داشته باشی، همطوری که نمیتونی بشینی بله عبدالله بن سلام به درد نمیخوره بندازش کنار. شما مبنای رجالی باید داشته باشین. مضافاً بر این که اصلا ممکنه عبدالله بن سنان در همین جام تصریح به توثیق نداشته باشد، بازم این دلیل بر این نمیشود که این روایت ضعیف باشه. در هیچ کتاب رجالی فرض میگیریم که مثلا راجع به چه محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان که مشکل نداره، محمد ابن سنان فرض میگیریم در هیچ کتبی از کتب رجالی توثیق نداره. خب این توثیق نداره دیگه باید بگیم آقای روایت ضعیف است بندازیمش دور؟ نه آقا اینطوری نیست. بازم ما حدود 13 الی 14 توثیق عام داریم، باید ببینیم آقا آیا این محمد ابن سنان از اصحاب اجماع هست یا نیست، و در اصحاب اجماع آیا قبول داریم که اون چرا که اصحاب اجماع روایت کنن ثقه هست و اعتبار دارد، مرسلاتشون قابل اعتباره یا نه؟ یا نه 13 تا ما توثیق عام داریم. آقا آمده نشسته میخواد بگه من مجتهدم، بعد ازش سوال میکنیم میگیم آقا نظر شما در رابطه با این توثیق عام چیه؟ احساس میشه که مثلا بار اوله که این توثیق عام به گوش آقا رسیده. کسان ما همچین توثیق عامه‌ای داریم؟ بعد میخواد بگه آقا من مجتهدم، میخوام درس خارج بگم، میخوام چیکار کنم و از این حرف و اینها. و متاسفانه اینو باید بگم، این ضعف حاکمه در همین جریان درخواست درس‌های خارج، چون می‌دونید که خب مطرح شده بود که کسانی که میخوان برن تدریس خارج بکنن، دو نفر از آقایون باید چیکار کنن؟ اونم امضا کنن. حالا اون دو نفرم محدود بود، 25-6 نفر رو معین کرده بودن، از شانس بعد ما هم یکی مثلا از اونها بودیم. خب بعضی از این آقایون خب می اومدن مراجعه میکردن، میگفتن آقا شما امضا کنید. من یه سوال فقط میکردم، میگفتم آقا مبنای شما در رابطه با این توثیق عام چیه؟ میگفت من کار نکردم اصلا. بعد من عرض میکردم وقتی شما کار نکرده اید یعنی اینکه اجتهاد ندارید. اجتهاد نداره چجور آقا میخواد درس خارجی درست حسابی بگیم؟ میشود فرد مجتهد شناخته شود در حالی که نظری راجع به توثیقات عامه نداره؟ این مجتهد نیست. خلاصه این که باز اگر روایتی ضعف سندی شخصی داشت، یعنی در رابطه با یکی از رواتش ما توثیق نداشتیم، خب میشه ضعیف دیگه. ولی در یکی از توثیقات عامه طبق مبنایی که ما مثلا داریم گنجانیده شد، باز روایت میشه چی؟ روایت معتبر. و وقتی روایت معتبر شد اینطور نیست که همطوری بندازیمش کنار. هر کدوم از اینها به صورت در واقع پله‌ای باید در روایت بررسی بشه. حالا در روایت کنونی ما خب ضعف داره، ضعفش هم به ارساله، میشه بندازمش کنار؟ نخیر، باید ببینیم آیا جبران ضعف سند میشود یا نمیشه. در مسئله دو نظریه است. نظریه اول این است که اگرچه این حدیث ارسال دارد ولی ضعف سندی آن با عمل اصحاب امامیه و استناد اصحاب امامیه به آن در مقام افتاء جبران می شود، به این معنا که اگر این روایت سند ضعیفی داشت اصحاب امامیه به اون استناد نمی کردن و استناد این اصحاب به این روایت حکایت از آن دارد که این روایت یه سند قویه‌ای داشته است که امروز اون سند قوی در اختیار ما نیست. جبران ضعف سند یعنی این دیگه. آقا وقتی ما میبینیم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ابن ادریس، بعد از او محقق هلی، بعد از او علامه هلی، بعد از او شهیدین، بعد از او مثلا محقق ثانی، همینطورها کذا متأخرین و کذالک دارن به این روایت استناد میکنن. خب اینا که همطوری به این روایت اینقدر استناد نمیکنن، این معلومش یک سندی داشته. غایت الامر الان از دست ما خارج شده اون سند. این یه نظریه. شیخ اعظم انصاری از جمله مدافعین همین نظریه است. در کتاب رسائل بعد از این که این حدیث و بعضی دیگر از احادیثی رو که بعداً ذکر میکنیم بیان میکند، اینطور میفرماید: و ضعف اسنادها مجبور به اشتهار تمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات کما لا یخفا علی المتتبع. در رسائل می فرماید ضعف این حدیث جبران می شود به این که این روایت و این حدیث از احادیثی است که در ابواب مختلف عبادات توسط فقها مورد استناد قرار گرفته است. و همینطور وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الفوائد الحائریه در خصوص این روایت میگوید: یذکرها الفقهاء فی کتبهم الاستدلالیه علی وجه القبول و عدم طعن فی السند اصلا. و نقلت فی القوالی عنهم و مشهورت فی السن جمیع المسلمین، یعنی عامه و خاصه. یذکرونها و یتمسکون بها فی محاوراتهم و معاملاتهم من غیر نکیرن. استناد میکنن، احتجاج میکنن به این روایت، کسی منکارش نمیکنن. علاوه بر این بزرگواران، از جمله کسانی که تصریح میکنن به این که این روایت با عمل مشهور علما جبران شده است، اعاظمی مثل محقق نائینی در فوائد الاصول و محقق بجنوردی در کتابشون چیه معروفش؟ یک کتاب فقهی مشهور دارد، یک کتاب اصولی مشهور دارد، آقای بجنوردی، القواعد الفقهیه، که تقریبا قواعد فقهیه ایشون قبل از این القواعد الفقهیه که ما بنویسیم وسیع‌ترین کتاب نوشته شده در فقه امامیه در قواعد فقهیه بود، 7 جلد. و اصولشون هم منتهی الاصوله. محقق بجنه در قواعد فقهیه، در قواعد فقهیه روایت رو مطرح میکنند، میفرماید که ضعف سندیش به عمل اصحاب جبران میشه. این نظریه اول. پس یه نظریه این است که این روایت اگر چه روایت ضعیفه است به ارسال، ولی ضعف سندی ارسالی اون قابل جبران به عمل اصحاب است. نظریه دوم این است که این روایت ضعف سندی اون با عمل مشهور فقها جبران نمی شود، لذا ضعیف باقی می ماند و حجت نبوده و امکان تمسک به آن هم نیست. این نظریه نظریه است که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بر آن تأکید دارند و در خصوص توضیح این مطلب و این که ضعف این روایت قابل جبران به عمل اصحاب نیست، اینطور می فرمایند شکی نیست که این روایت از روایات مرسله و ضعیف می باشد، به خصوص این که اینا رو خوب دقت کنید، چون کلمات های خویر یکی یکی باید بررسی بشه، به خصوص این که راوی این روایت شخصی به نام ابو هریره است که معلوم الحال است، ضعف سندی به ارسال داره، ارسالش هم میرسه به چی؟ ابو هریره، جائل روایات و زائر روایات و از کننده روایات. و به خصوص این که این روایت در کتب متقدمین از اصحاب ما اصلا وجود نداره. اذا امرتکم، هرچی شما دقت کنید به قبل از کتب اولی العالی ابن ابی جمهور مراجعه کنید که کتب قدما مثل الکافی، مثل تهذیب، مثل استبصار، هر کدوم که تحقیق میکنیم میبینیم این روایت در اونجا اصلا وجود ندارد. این همه به خصوص ها، به خصوص یعنی اولا ارسال داره، ثانیا ارسالش به چیه؟ به شخصی مثل ابو هریره است، ثالثا در کتب قدما وجود ندارد. بله؟ نه اختلافه، نه ما امامش میدونیم، به هر حال از چیز نمیشه عامه. و بلکه این روایت را متأخرین از فقها از کتاب اوالی العالی نقل کردن و از طرفی این کتاب، خود کتاب اوالی العالی، از نگاه ما موثوق به نیست. لذا می‌بینیم بسیاری از فقها این کتاب را کتابی نامعتبر می‌دونن و حتی اون کسانی که عادتشون قطع این کتب نیست، یعنی از اخباریون هستن و اعتبار میدن به امثال این کتاب، مثل صاحب حدائق اعتبار این کتاب زیر سوال میبرن. حالا اصولیون یک نکته است که قاعدتا مثل کتاب اوالی رو زیر سوال میبرن، ولی علاوه بر این محدثینی مثل صاحب حدائق که عمدتا قدهی نسبت به این نوع کتب ندارن، ایشون هم حتی این کتاب رو چی؟ زیر سوال میبرن. و اما این که اعاظم، این کلمات آقای خوئیست، و اما این که اعاظمی مثل شیخ اعظم انصاری، مثل وحید بهبهانی، مثل محقق نائینی و بجنوردی، حالا محقق نائینی حداقل بگیم، ادعای جبران ضعف سندی این روایت را نموده‌ان، این ادعا قابل قبول نیست و از نظر ما مردود است. و وجه مردود بودن آن این است که اولا سقرای این ادعا مخدوش می باشد و ما قبول نداریم که فقهای امامیه به این روایت در مقام عمل استناد کردند و مجرد موافقت فتوای اصحاب امامیه با یک روایتی که ضعیف می باشد موجب انجبار ضعف سند او در حالی که به اون استناد نمی شود نخواهد شد. و بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم ندیدیم که اصحاب امامیه به قاعده المیسور جز در کتاب الصلات استناد کنند، که البته استناد اونها به این قاعده در کتاب الصلات هم دلیل خاصی است که دلالت دارد بر این که نماز در هر حالی باید انجام بشود، به هر صورتی باید انجام بشود. بر این اساس استناد علما به این روایت در مقام عمل نامعلوم است. ببینید، خوب دقت کنید، ادعای آیه خوی رضوان الله تعالی علیه اینه که میفهمد سغرای این ادعا اصلا قابل قبول نیست. سغرا چیه؟ سغرا این که علما به این استناد کردن دیگه. سوال میکنیم از آیه خوی چرا؟ میگه به نظر من وقتی تحقیق میکنیم در کتب فقهی میبینیم که بله، فتوای فقها موافق با قاعده میسور هست، اما موافقت فتوای فقها با قاعده میسور یا با این روایت غیر از این است که فقها به این روایت در مقام افتا استناد کردن. اگر یک روایت ضعیف بود فتوای فقها مطابق با اون روایت بود، این معناش این نیست که این فقها برای اثبات این فتوا به اون روایت ضعیف استناد میکنن، شاید منشأ دیگه ای داره. و از طرفی میگه ما تحقیق، نه ادامه نه، همین رو ما میخوام بگم. و از طرفی میگه ما تحقیق کردیم، بر اساس تحقیقمون میبینیم که اصلا به قاعده المیسور فقها جز در باب صلات استناد نمیکنن. خب ما میخوام بگیم قاعده المسوی قاعده عامیست که دلالت دارد بر این که هر عملی که مرکب من الاجزاء و شرائط است، چنانچه مکلف قادر بر انجام بعضی از اجزایش نبود، باید با بقی را انجام بدهد. ما اینو میگیم دیگه، اختصاص به صلات نداره. ایشون میفهمند بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم، فقها به قاعده منصور فقط در باب صلات استناد میکنن. تازه اونم دلیل داره، نه دلیلش اذا امرتکم به شیء باشه، نه دلیلش این است که ما در روایات داریم که الصلات لا تترکو به حال، نماز در هر حال قابل ترک نیست. قائما میتونید قائما با اشاره میتونید با اشاره، با قرائت میتونید با قرائت، بدون قرائت میتونید بدون قرائت. وجه این که میگن نماز هر مقدارشو که توانشو داشتید باید انجامش بدید، استناد به مثل اذا امرتکم به شیء نیست، استناد به لا تترک الصلاة به حالنه. لذا معلوم نیست که فقها به مثل حدیث اذا امرتکم به شیء برای اثبات مفاد قاعده المیسور استناد کرده باشن. سقرای این ادعا چیه؟ مخدوشه. درست شد؟ ثانیانش کبرای قضیه است که به معنی حالا برای جلسه بعد که کبرای کلام ایشون هم ذکر کنیم و ببینیم آیا ایراد آیه خویی با همین دقتهایی که مطرح کردن اصلا قابل قبوله یا هر یک از اینها قابل چیه؟ پاسخه. ببینید چند تا ادعا تا به الان داشتن، مرور کنیم. قبل از این که بیان یه ادعا رو رد کنن چی فرمودن؟ فرمودن آقا این روایت مرسلس و ضعیفه، خصوصا چی؟ ناقلش ابو هریره است. علاوه بر اون این کتاب، بله این روایت در کتاب اوالی اللعالی نقل شده و این کتاب اعتباری ندارد. از همه اینها بگذاریم، سقرای قضیه قابل اثبات نیست، به همون دلیلی که عرض کردیم. کبرا رو در کلام آقای خویی بیان بکنیم، کلام آقای خویی رو تمام بکنیم، بعد به بررسی فرمایش آقای خویی بپردازیم. والحمدلله رب العالمین.